و مهمترین کاری که باید تو این حوزه انجام بشه این است که دولت کمترین مداخله رو تو کار هنرمندان داشته باشه. اینا در واقع طبعا میتونن خودشون ایجاد درآمد بکنن و عرض کردم نه تنها خودشون بلکه جمعی از در واقع هم وطنان رو هم حتی مشغول بکنن و ایجاد درآمد. جدا از اون ما بالاخره یکی از موضوع دو تا موضوع اصلی و همیشگی حوزه هنر و از نظر معیشتی بحث بیمه هنرمندان و بحث مسکن هنرمندان در واقع بوده که این رو هم میشه در واقع با ارائه طرحهایی در واقع به نحوی که متناسب با شرایطشون، چون به هر حال هنرمندان نسبت به اقشار دیگه نوع کارشون متفاوته، از نظر مکانی شرایط خاصی در نظر زمانی ممکنه یه مدت کار بکنه کار نکنه، بنابراین نوع بیمه متفاوتی رو میطلبن. همینطور از طریق تعاونیایی که در واقع میشه خودشون پیش قدم بشن از طریق انجمنهایی که دارن دولت حمایت میکنه و انشالله در واقع حوزه مسکن هنرمندان هم میشه کارهایی رو انجام داد.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای موسوی نیک. من یه نکته رو عرض بکنم ضمن اینکه عزیزان محبت میفرمایند پاسخ همکاران ما رو میدن، اگر نقد و نظری نسبت به آرا و نظرات و برنامه‌های نماینده دیگر هم دارن از این فرصت صدقه استفاده بکنن و نقدهای خودشون رو هم ارائه بکنن. جناب آقای فتحی سارانی نماینده محترم ستاد جناب جلیلی بفرمایید.
یه بخشی از اصلا ما موضوعاتی که در عرایض قبلیم خدمتتون عرض کردم در مورد طرح حمایتی شامل همه اخشار، شما وقتی میگیم مسکن هنرمند و غیر هنرمند نداره، شما هر کسی مشکل داشته یا شما وقتی میگی من باید مثلا نظام سلامتی سر سامونی بدم، یعنی شامل همه اخشار میشه. هنرمندا الان از لحاظ رسانه شاید خود اهالی رسانه همینجوریه، یه ظلمی که میشه بهشون یه که همه رو که با یه درصد کمی از اونها مقایسه میکنن. شما یه حالت جزیره شاید یه گروهی باشه که درآمدی خوبی داشته باشن ولی بیش از 90 درصدشون نه درآمد ثابت دارن نه هم درآمد متغیری دارن و هم ناپایدارم وجود داره. یعنی شما خودش باید درک درست بشه که واقعا مانند بقیه اقشار به سیاست حمایتی نیاز دارن. وقت شما خود ما وقتی بحث اقتصاد فرهنگ انجام میدیم دو تا نوع میشه نگار که یکی کسیم خود بحثی که خود فرهنگ اقتصادش چگونه به چرخه، یکی که شما این خود محصول فرهنگی که تولید میشه چه آورده اقتصادی داره. یعنی شما اگه مثلا یک محصول فرهنگی که تولید میشه به رشد جمعیت شما کمک بشه، رشد جمعیت در راستای رشد اقتصادی شماست. اگر مثلا بیاد طلاق شما رو کاهش بده، این در جهت مثلا تقویت خانواده است و بعد در جهت مثلا رشد اقتصادی کشورشون کیفیت است که نیرو انسانی میره بالا. پس ما هر دو جنبه، شما اگر از نگاه درآمدی نگاه کنیم، شما یکی از مشکلات امنیت شغلی هنرمندانه، یه بحث خود تقاضای تقاضا برای محصولات این افراد. ما الان در طرح تحکیم خانوادگی که آقای جلیلی 1400 مطرح کردن، ما یه سری ظرفیت ها داریم که دولتی هستن بلا استفاده هستن، یه سری بودجه ها هم داریم که داره حیف و میل میشه در بخش فرهنگ. برای مثال ما تقریبا بیش از نیمی از صندلی های سالن های سینمای ما، سینمای دولتی ما خالی هستن تا 60%. خب این میشه اصلا بگیم نه ما محصولات سینمایی که با این شاخص ها در جهت تقویت خانواده، تقویت اقتصاد کشور است، ما اینا را ما خودمون صندلی ها رو میخوریم و خانواده ها بیان اونجا بشینن. این خانواده هم کمک میکنه به پیوند خانواده، یه پدر خانواده کنار فرزندش 2 ساعت بتونه بشینه، هزینه هاش هم پوشش بده، مشکل یعنی خیلی مسائل حل میکنه. باز هر دو جنبه چون که در بس خود طرح حمایتی هم که انشالله اصلا بقیه اصلا بخش سلامت اینا اصلا بعدا خدمتتون عرض کنم احتمالاً سوالات دوستان باشه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. سرکار خانم خدا فلاح از رادیو تهران سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش اومدید.
سلامت باشید. منم سلام می‌کنم به همه عزیزان داخل استودیو و مخاطبانی که ما رو میشنون و می‌بینن. قبل از که سوالم مطرح بکنم فکر می‌کنم که اینجا بیشتر داره توصیف میشه شرایط، در صورتی که ما بیشتر به دنبال راه حل هستیم و به قول آقای کنگلو دنبال راه حلی که منابعش هم بدونیم. من به عنوان نماینده شهروندان تهرانی میپرسم چه برنامه‌ای برای مقابله با حاشیه نشینی در شهر تهران دارین، با توجه به اینکه حاشیه نشینی خیلی مسئله مهمیه و البته جاهایی در کشور هست که مسکن مهر خودش موجب حاشیه نشینی شده. میخوام در این باره بدونم برنامه‌تون چیه و منابعتون.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای موسوی نیک، نماینده محترم ستاد آقای پزشکیان. بفرمایید.
ببینید خدمت شما عرض کنم که تهران رو نمیشه جدا از بقیه کشور دید. تهران هم در واقع اتفاقا گاهی ما چون تهران رو جدا کردیم از بقیه کشور، این همین هم معضل شده برای بقیه نقاط کشور، مثلا به خصوص مناطق در واقع مرزی کشور، استانهای غربی، استانهای جنوبی و جنوب شرق. و خدمت شما عرض کنم که این نوع نگاه در واقع به نظر ما نگاهیه که باید اصلاح بشه و حتما این تبعاتی هم برای خود تهران داشته. یعنی شما وقتی تهران رو در واقع بزرگ میکنید، همه امکانات رو در اینجا فراهم میکنید، از شهرستان هم در واقع به خاطر کار، به خاطر مسائل معیشتی میان تهران و همین تبعاتی که در واقع اشاره کردید ایجاد میشه. در اولین کاری که باید انجام بشه، شما باید در واقع توسعه متوازن رو پیگیری کنید، کما اینکه توی برنامه هفتم هم بشه در واقع تصریح شده. توسعه متوازن به این معنا که به در واقع استانهای دیگه که در واقع منبع در واقع مهاجرت هستن توجه بشه. موضوع اقلیم موضوعات محیط زیستی باید در واقع مورد توجه قرار بگیره که الان خیلی از استانها درگیر مشکلات آبی هستن و این سیل مهاجرت چه به تهران چه به شهرستانهای در واقع به خصوص مناطق شمالی کشور رو نتیجه داده و بنابراین اون موضوع رو باید به عنوان یه بحران جدی بهش توجه کنیم. مسئله در واقع مهاجرت در واقع از کشورهای همسایه مثل افغانستان به در واقع تهران و شهرستان‌های دور و بر موضوع جدیه که باید در واقع ساماندهی بشه و مطابق قوانین در واقع عمل بشه. طبعا باید راجع به این موضوع یک در واقع ساماندهی صورت بگیره. ببینید الان ما وقتی صحبت از در واقع اقشار کم درآمد میکنیم، طیف‌های مختلفی در واقع میاد. ما یه گروه از خانواده داریم دچار فقر شدید هستن، یعنی نزدیک 4% از خانواده‌ها در واقع فقر، تمام تأمین غذا رو هم ندارن. اینا تو همین برنامه هفتم توسعه تصریح شده باید کالای اساسی در واقع در اختیار اینها قرار بگیره و این متعهد از دولت که باید هر دولتی باشه باید این کار رو در واقع برای این قشر از جامعه حداقل در واقع انجام بده. جدا از اون در واقع خدمت شما عرض کنم اقشار دیگه‌ای که حالا مثلا ممکنه فقیرم نباشن، مثل کارمندان بازنشستگان که سوال عزیزمونم بود، این در واقع تو تهران بیشتر مشکل دارن به خاطر اینکه تناسب درآمدها با هزینه‌ها اینجا مسئله است. باید حتما نسبت به همسانسازی مثلا حقوق بازنشستگان که در واقع الزام قانونی هست، دولت متعهد است که انشالله انجام.
ممنونم از شما جناب آقای فتحی سارانی، نماینده محترم ستاد آقای جلیلی. بفرمایید.
ببینید رفع مشکل تهران و بقیه سایر کلان شهرهای کشور درگیروی بهبود وضعیت زندگی در روستاها و شهرهای کوچکه. شما فرض کنید یه بیماریه که دلدرد داره، بعد مشکل اصلیشه که به خاطر اصلاح الگوی غذاییش هست. حالا بعضی اخوزا چند تا پزشک هستن میگن این دارو بخور یا که میگه اون دارو بخور، که فقط میگیم کدام دارو بهتره، ولی یه پزشک میگه نه برو غذات درست بکن. یعنی مشکل اصلی تهران تو توسعه کشوره. خوشون ما الان به خاطر که توسعه نامتوازن اتفاق افتاده، شما بگید بودجه، وقتی که بودجه عمرانی مرکز استان از بودجه عمرانی کل استان بیشتره، کار در مرکز استان بیشتر میشه. شما چه توسعه متوازن کشور، چه توسعه خود شهری. ما خود مدیریت شهری ما در دهه‌های گذشته مدل اشتباهی بوده، یعنی مدلی بوده که افراد به سمت مهاجرت سوق میزاده. همونجوری که من در عرض سوال قبلی خدمتتون عرض کردم، در بخش مسکن اصلا شما باید کل برنامه شما زیر برنامه توسعه و اشتغال تعریف بشه. یعنی شما اگر اشتغال در همون مثلا روستا درست بشه، نیاز نیست که اونجا به مثلا شهر مهاجرت. شما همین الان روستاها با یک سری ابتکارات میشه محصولاتشون بدون سرمایه‌گذاری جدید، فقط با یه سری آموزش‌ها، با یه سری ابتکار میشه 20% افزایش تولید داشته باشه، درآمد هم اونجا داره تولید میشه. شما خیلی از این مشاغل خانگی میشه در کارگاه کوچه در هم خود روستا انجام میشه. ما روستای موفق هم داریم، ما کارگروه روستای دفتر آقای جعیدی در دولت سایه بالغ بر 10,000 روستا اصلا رفتن دیدن، یعنی که میگم رو میگم یک برنامه شب انتخاباتی باشه. چون ما قبلا داشتیم سال ما مثلا آقای عبدالعلی زاده موقعی وزیر مسکن بودن که راه حلشون برای تهران گران کردن تهران، ولی به جواب نرسیدیم. در مورد خود اصلا توسعه خود تهران هم با دقت کنیم. شما سوال درست فرمودید، اما مسکن مر حاشیه نشینی بیشتر کرد. برای چی؟ چون ما از این حالت ما رفتیم مسکن جای ساختیم که تقاضا براش نبود، فقط شد یه خوابگاه شد. شما این نمونه های دیگری اصلا ما الان شهرهای ارواح در چین هم داریم همین مدله. به جایی که ما اول بیایم موضوع اشتغال موضوع اینا رو حل کنیم و بعد مکانیابی مناسب انجام بدیم، بعد میریم سراغ اول از مسکن شروع میکنیم و حتی با یه سری ابتکار همین الان میشه از همون ظرفیت هم استفاده کرد. برای مثال الان ما در مدل توسعه شهری شهرهای 15 دقیقه‌ای، شهرهای 20 دقیقه‌ای، شهرهای به نام پیاده محور هستن دارن توسعه پیدا میکنن. یعنی میگه ما تقاضای سفر در اون شهری بیاریم پایین که از که برخی از راهکارها میشه هوشمندسازی شهر. یعنی شما مثلا اون فرد همون جایی که مسکن داره کار کنه که نیازمند نباشه از پرند به تهران منتقل بشه. که اتمن در سوالات بعد در مورد آلودگی هوا پرسیدین، خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی سپاسگزارم از هر دو نماینده کاندیداهای ریاست جمهوری و از همکاران ارجمندم. بخش نخست پرسش‌های همکاران و پاسخ‌های نمایندگان رو شنیدیم. یه فاصله‌ای در این بخش می‌گیریم، از اتاق فرمانی بخشی رو می‌شنویم. ضمنی که تشکر می‌کنم از شما همراهان ارجمندی که از رادیوهای ایران جوان، تهران، فرهنگ و انتخاب و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا با ما همراه هستید. یه بخشی رو بشنویم ادامه بدیم. بله میفرمایند که ادامه بدیم چون زمان نیست، میخوایم که از زمان استفاده بکنیم. بله بخش دوم پرسش های همکارانم رو میشنویم و پاسخ هایی رو که نمایندگان ستاد نامزدهای ریاست جمهوری ارائه خواهند کرد. جناب آقای حامد نجم الهدای عزیز از رادیو ایران بفرمایید پرسش دومتون.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم فلاح، ممنونم ازتون، کار من رو راحت کردین. جناب آقای موسوی عزیز، آقای فتی بزرگوار، قطع به یقین همه مردم از بایدها و نبایدها به خوبی آگاه هستن. وقتی من حالا پرسش اولم در رابطه با اقشار کم بضاعت بود، در رابطه با بازنشستگان و کارمندان بود، به خوبی از مشکلات آگاه هستند و میدونن که اگر رسیدگی نشود به خواسته هاشون چه تبعاتی برای خودشون و طبعا جامعه وجود داره. تمرکز دوستان من در سوالاتشون بر روی برنامه ها بود و اقدامات عملی که انشالله دولت آینده خواهد داشت. یکی از اقشاری که قطعا این روزها دارن رصد میکنن برنامه های صدا و سیما رو تا ببینن که نامزدها چه برنامه هایی برای اونها دارن، زوجهای جوان هستند یا کسانی که در شرف ازدواجن یا قصد ازدواج دارن. دولت مورد حمایت شما چه برنامه‌ای دارن برای حمایت از زوجهای جوان و همینطور زنان سرپرست خانوار؟ برنامه‌های عملیاتیتون رو ممنون میشم بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم. قبل از اینکه پاسخ نمایندگان رو بشنوید، من تکمیل کنم فرمایشات دو همکار ارجمندم رو. امیدوارم که در دور دوم پرسش ها به بعد یه قدری بیشتر از توصیف رد بشیم و سعی کنیم هم برنامه های عملیاتی تر رو بشنویم و همین که باز هم خواهش میکنم که اگر نسبت به برنامه ها و دیدگاه های نامزد روبرو نقد و نظری دارید، اینجا محل در واقع طرح کردن اون هست تا در واقع با نگاه کارشناسانه نگاه بکنیم، بررسی بکنیم و مردم بتونن تصمیم درست تری بگیرن. میخوام خواهش بکنم یه قدری عمیق‌تر پاسخ خواهم مطرح بشه. جناب آقای موسوی نیک، نماینده محترم ستاد آقای پزشکیان، بفرمایید.
ببینید من یه نکته بگم، حالا اینجوری به نظر میرسه که الحمدلله تو رو راه حل همه اتفاق نظر وجود داره. یعنی آقای فتی همون چیزایی میگن که من میگم، من هر چیزی این نکات، یعنی تو بحث کارشناسی که میرسیم اتفاقا پیشنهادات یکسانه، مسئله جای دیگه است، مسئله تو سطح بالاتر از کارشناسیه. سوال شما شاید بعد مرتبط با این موارد می بود. یعنی شما دو تا نکته رو به عنوان نقد به رسانه در واقع ملی، این جمع عزیزان که حتما در واقع میخوان کار دو نحو احسن انجام بدن داشته باشیم. یکی این که سوالات ریز میشه، از مسائل اصلی در واقع میمونیم. دو، وقت کمه، امکان توضیح دادن در واقع شاید اگر مثلا مسائل کلانتر و با وقت بیشتر میتونست در واقع مفیدتری باشه. ببینید شما، من میخوام اول بیام ببینم تفاوت کجاست، تفاوت ها رو مشخص بکنی، چون تو ساعت کارشناسی که من و آقای فتحی ارادت دارم، ایشون هم بالاخره طبعا این نکاتی که میگیم شاید قبول داشته باشن، بحثی واقعا نیست. راه حل دنیا به این نتیجه رسید که همینه که من میگم ایشون هم میگن. اونتا شما بدین آقا همین بحث زنان سرپرست خانواده جوانان مشکلشون از کجا شروع شده؟ همه جای دنیا الان موضوع زنان سرپرست خانواده یه موضوع ویژه سیاست حمایتی انجام شده، ولی موضوع جوانان بجز بحث اشتغالشون که همه جای دنیا مسئله است، موضوع معیشتی موضوع در واقع حادی نیست. موضوع ازدواج بحثای فرهنگی داره، خیلی بحثای در واقع معیشتی که الان موضوع معیشت ما اومدیم سراغ این موضوع در واقع نیست. ولی ایران چرا معیشت شده؟ چون مشکلات پایه‌ای داریم، چون که تورم بالای 40% داریم. چرا تورم بالای 40% داریم؟ مشکل از کجاست؟ چرا از سال 97 به این ور که تحریم‌ها دوباره برگشته ما تورم 40% داریم؟ اینو باید حل بکنه. یه بخشش به سیاست خارجی ما برمیگرده، به عوامل بیرونی برمیگرده، یه بخشش به سیاست داخلی ما برمیگرده. خارجی که بالاخره باید تلاش بشه، دولتی که در واقع توانایی داشته باشه بتونه بره مذاکره کنه، این دولت سر کار بیاد، ان شاءالله تورم یه بخشی که مرتبط به این موضوع هست کاهش بده کنه و زوجای جوانم بتونن در واقع چیز کنه. یه بخشی هم ناشی از مباحث داخلی ماست. ما الان نشستیم دور میز، هیچ کدوم اختلافی با هم نداریم، چون بحث کارشناسیه. اگر محور رو بذاریم منافع ملی و بحث‌های کارشناسی، من میگم اینجا هم اختلافی نداریم. اونتا اگر بذاریم بحث‌های جناحی، بحث‌های خودی و غیر خودی و بحث‌های نمیدونم سیاه و سفید کردن افراد، طبعا هیچ چیزی در نمیاد. این نظرت کارشناسی هم میره جایی که در واقع نباید و دیده نمیشه، تو عمل دیده نمیشه. دولت‌های پزشکی متحد به این چند تا موضوع است. یک، تعامل بین‌المللی باید حتما صورت بگیره، پیگیری کنه با جدیت. تعامل داخلی باید انجام بشه بین مردم با مردم، مردم با حکومت، حکومت با حکومت، احزاب با احزاب، و مردم باید قضاوت کنن کدوم دولت در واقع توانایی این کار رو داره، میتونه این پروژه رو پیش ببره و خودی و غیر خودی نداشته باشه، هنرمندان رو، جوانان رو، همه رو بیاره وسط کار.
متشکرم از توضیحات شما. البته من اینجا این توضیح رو هم عرض بکنم که دقیقاً به هر حال وضعیت موجود وضعیتی است که همه ما روش اتفاق نظر داریم. تا همون نظر کارشناسی، راهکارهایی رو که دولت شما ارائه میده قطعاً با راهکارهایی که احتمالاً دولت دیگر ارائه میده متفاوت است و ما این تضارب آرا رو میخوایم اینجا به بحث بنشینیم. جناب آقای فتی سارانی، نماینده محترم جناب آقای جلیلی هم پاسخ بفرمایید، هم اگر نقطه نظری راجع به نظرات آقای موسوی دارید بفرمایید.
اول اینکه فکر کنم موضوع تورم متغیر کلان چهارشنبه بحث میشه، خدا من بهش نمیپردازم چون موضوع مناظر چهارشنبه است. در موضوع که دوستان فرمودن بحث اشتغال، یکی از عوامل مهمی که مسائلی که جوانان ما دارن، بحث مسکن، من در سالات قبلی خدمتتون عرض کردم شما اصلا تو بحث اشتغال، ما ظرفیت 2.5 میلیون اشتغال در عرض 4 سال احساسش چیز خیلی خاصی نیست. ولی یکی از مشکلات دیگری که زمان جوان هم حداقل داره همین بحث تسهیلاتی که دولت براشون قائل شده، مثلا این وام ازدواج که مثلا بانک ها به خاطر دفعه چند ضمانت های غیر قانونی که ازشون میخوان، مثلا 3 تا ضامن 2 تا ضامن که میخوان نمیتونن استفاده کنن، حتی همین تسهیلات حداقلی که دولت هم بهشون میده سنگ‌اندازی میشه. حداقل دولتی مقتدر، دولتی که مثلا حداقل قانون اجرا کنه، وقتی مثلا میگن یک ضامن کافی است، چرا مثلا باید بانک ها 3 تا ضامن بخوان؟ چرا باید 2 تا ضامن بخوان؟ تو بحث زنان سرپرست خانواده شما مشکل اصلی اینا اشتغالشونه، شما اشتغالشون باید فراهم بشه. من چون خواستم یه گروزی به صحبت های دوست عزیزمون بزنم، یه اینجا من اینجا ببندم میکنم. شما الان، من تقریبا این سومین مناظره است که با نمایندگان آقای پزشکیان دارم. دو تا مناظره قبلی که یه بار در خدمت دوستان رادیو بودم با آقای دکتر لیلاز بود، دقیقاً فرداش در دانشگاه تهران با آقای دکتر میرزایی بود. جالبه که من در موضوعات مختلف، مثلا بحث انرژی بود، بحث مختلف بود، بحث ارز ترجیحی بود، دو تا نگاه کاملا مختلف من شنیدم. مثلا دو نفر از یک نامزد، شما مثلا این واقعا اینجوری نیست که کارشناسا با هم هم نظر باشه، من میگم دو نفر از یک نامزد، من در عرض 2 روز اونجا هم خدمتشون بودم و دو تا نگاه مختلف بود. مثلا شما اصلا یکی از کارویژهای رئیس جمهور همینه شما اصلا بتونه حداقل خودش رو از صفر شروع نکنه که من خودم کارشناسا اعتماد کنم، حداقل یکی مثلا خود موضوع رو بشناسه، آدما رو بشناسه. میگن یه دفعه زود نباشه، ما یه پدیده داریم در اقتصاد، در بحث‌های سیاسی به نام پدیده نفوذ ناهمگون. یعنی مثلا تو مثلا برخی کشورها ما داریم می‌بینیم یه سری احزاب گروها هستن نمیذارن همدیگه کار کنن، نه اینکه حساب کن جلو کار بقیه رو میگیرن، وقت خودشونن که روی کار بیان بقیه نمیزن اینا کار کنن. حالا ما تو بحث سیاسی کمتری داریم، تو موضوعات اقتصادی داریم. مثلا کارشناسان ما از همین ناآگاهی مسئولین استفاده میکنن و زود هم خودشون برسونن مسئول فرایند اجماع رو دور بزنن. حالا آقای جلیلی به خاطر اینکه 11 ساله درگیر با این موضوعات هست، حداقل کارشناسا رو میشناسه، میگه که این الان که میاد اینه میگه پشتوانه نظریش چیه. حالا یعنی میگم اون نکته که جناب آقای موسوی فرمودن، من با مخالف این نیست که واقعا اتفاق نظر بین کارشناسا وجود داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب آقای کنگرلو، رادیو جوان، بفرمایید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. قطعا قبول دارین که موانعی برای رونق و گسترش مشاغل نوپدید در فضای مجازی، در بستر فضای مجازی وجود داره. از نظر نماینده دو عزیزی که اینجا حضور دارین، این موانع چی هست در فضای مجازی برای در واقع گسترش مشاغل نوپدید؟ وقتی موانع رو اشاره کردین، برای رفع این موانع چه برنامه‌ای دارید؟
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای موسوی بفرمایید.
موضوع یکی از موضوعات اصلی تو این حوزه موضوع فیلترینگ است. من مخاطبین رو قاضی قرار میدم. یعنی شما تو اگر بحث فیلترینگ داشت تا این موضوع هست، موضوعات در واقع بحث‌های حوزه دیجیتال در واقع تحت شعاع قرار میگیره. شما نمیتونید رقابت کنید با دنیایی که اگر امروز نجنبید دیگه فردا دیره. من مردم رو قاضی قرار میدم. از اطرافیان شما چند نفر هستن گوشی هوشمند دارن و تلگرام نصب ندارن یا استفاده نمیکنن؟ من از هر کی پرسیدم جوابش اینو بود که همه دارن. حالا سوال اینه، برای چی فیلتره؟ بقیه هم همینه. شما الان ببینید کشور منطقه، کشور عربستان، کشور در واقع امارات متحده عربی دارن میلیاردها دلار روی حوزه در واقع هوش مصنوعی، حوزه در واقع فضای مجازی، بحث در واقع اقتصاد دیجیتال دارن هزینه میکنن، چون میدونن هر یک در واقع دلاری که سرمایه گذاری میکنن چندین برابرش بعدا براشون آورده داره. و هر کشوری که از این معرکه عقب بیفته در واقع جبران ناپذیره. و اینجوری نیست که شما فردا سرمایه گذاری کنید که اون نتیجه رو دیگه داشته باشه. ما دقیقا تو همون زمان داریم مسیر معکوس میریم. اومدیم در واقع بحث‌های مختلفی داریم پیگیری میکنیم که دیگه نمادش بحث در واقع فیلترینگ هست. حتما باید در چارچوب قانون این موضوع و در واقع پیگیری بشه و این موضوع که مانع سرمایه‌گذاری، این همه استارتاپ هایی که ما داریم، افراد جوانانی که الان ما نگران اشتغالشون هستیم، خیلی هاشون توانمند هستن، شرکت های استارتاپی رو ایجاد کردن. حالا ببینید مثلا از 10 تاشون چند تاشون میرن همین کشور در واقع عمان، دبی یا کشورهای اروپایی، در واقع نه خودشون بلکه تیمشون بلکه سرمایه‌شون همه رو به خودشون میبرن. یک دلیلش همین بحث اینترنت، سرعت اینترنت، فضا در واقع فیلترینگ. اینا احساس میکنن که خدمت شما عرض کنم از دنیا دارن عقب میفتن، در حالی که استعداد داره، توانمندی داره. بنابراین ما در وهله اول باید در واقع ببینیم نگاه عزیزانی که قرار رأی بگیرن از مردم به این موضوع چیه. ما اینکه بیان میگن آقا سرمایه‌گذاری میکنیم این بحثا، در حالی که شما تو پایه اصلی موضوع مسئله دارید، نمیتونید جوانانی که استعداد دارن رو در واقع نگه دارید توی جامعه با فیلترینگ در واقع و سرعتای پایین اینترنت به دلایلی که واقعا نامعلومه این کار انجام میدید، طبعا نتیجهش میشه که ملازم فرد.
خیلی سپاسگزار از شما جناب آقای فتیه سارانی، نماینده محترم آقای جلیلی، بفرمایید.
اول باید خود اصل مسئله خوب فهم بشه. چون دوست عزیزمون چه سری قبل در مورد تعاملات خارجی مثلا مسئله رو بد بیان کردن، نیست در مورد فضای مجازی. میگم الان من اولا یک مسئله ابعاد مختلف داره، ابعاد امنیتی، فرهنگی، سیاسی مختلف داره. خیلی وقت مثلا یه دفعه یک عبارت کارکرد صرفا انتخاباتی داره. مثلا ما یادمون هست سال 92 آقای روحانی شما رفت فیلتر داد، ولی ویچت، ویتاک، تلگرام دوره ایشون فیلتر شد. حالا نمیگم حالا یعنی این چیزی که در دولت ایشون اتفاق افتاد، یعنی یا جزء اختیاراتش نیست، واسه کارکرد انتخاباتی داره، یا هم نه اصلا خودشون به جنبندی رسیدن. خدای آذری جهرومی که الان قائم مقام صدای پزشکیانه مصاحبه داره، من موافق فیلتر تلگرام است. نمال الان سال 97 من موافق هستم. یعنی شما بعد وقت میگن کارکرد انتخاباتی داره. و مثل این که ما باز همه مسائل تو یک محور ببینیم، مثلا تو یک موضوع. من الان یه سوال میپرسم، مثلا آیا مثلا الان کسی اگه یک بار چین رفته باشه مثلا میبینه که اصلا فیلترینگ 100% اصلا این چیزی که ما اینجا شوخی در مقابل اونجا، من نمیخوام تایید کنم اینجا را، میگم این چیزی که ما داریم. ولی تو زمینه هوش مصنوعی، تو به زمینه خود مثلا درآمدزای از این حوزه مثلا سرآمده، یعنی پس تک بودی یه مسئله نکنی. یعنی شما وقتی که اینجا شما امنیت شغلی زکن ندارن خود کسایی که در این حوزه دارن کار میکنن، وقتی سرعت اینترنت پایینه، به خاطر چی؟ به خاطر که شبکه بر اساس اینترنت در شبکه داخلی توسعه نیافته. طبق قانون هم باید حدود 10 سال پیشتر انجام میشده، الان ندارید، سرعت اینترنتون پایینه. یعنی شما اصلا این نیست که همه چی به خاطر فیلترینگ به اینجا رسیدیم. اگه شما میگم مثال نقدشتم خودم میگم، یعنی شما چین یک محور اصلا چوری پس است به اینجا. من نمیخوام میگم کار چین، من تایید نمیکنم که اینقدر بس انجام میشه، ولی میگم نه اصلا یه مثال نقد اینقدر، یعنی از لحاظ اقتصادی شما اصلا ده های صد ها برابر این کشوری که شما اسپوری دارن در درآمدزایی انجام میشه. بعد اصلا شما باید چیزی که در حوزه یا اختیارات رئیس جمهور قول بدید. شما خود آقای پزشکیان یه مصاحبه دارستن چند سال پیشه، میگه اصلا همیشون حتی قائل به فیلترینگ. حالا ما کار نداریم اصلا موقع انتخابات یه دفعه مخالفت میگیره، شما این مصاحبه شما رو بخونید. میگه نه اصلا میگه خود آمریکا مگه آزاده؟ یعنی لفظ خود آقای پزشکیانه، یعنی کسی من خودتو عرض میکنم
30 ثانیه.
بله، ولی میگم یعنی ما فضای انتخابات رو به سمتی ببریم که مردم انتخاب درست انجام بدن، نه اینکه ما هیجان ایجاد کنیم و بعد شرمنده مردم بشیم. مثلا میگم سال 92 آقای روحانی 4 تا وعده داد، رفع حصر، گشت ارشاد، رفع تحریم ها و یک کمی فیلترینگ. 4-8 سال بعد هیچ اتفاق نیفته، چون اصلا مشخص یا در اختیاراتش نبوده یا اصلا نه اصلا خودش به این جنبندی رسید. وقتی من
سپاسگزارم
بعدم این کارو انجام
بده. فرد آقای بهستادی، با توجه به اینکه سوالهایی که پرسیده میشه دغدغه مخاطبان ما هست،
بله،
خاصه جوانانی که مخاطب شبکه رادیو جوان هستن، من پاسخ این سوال رو از آقای فتحی دریافت نکردم.
حالا ان شاء الله در 3 دقیقه بعدی من خواهش میکنم که حتما پاسخ جناب آقای کنگل رو هم ارائه بفرمایید. آقای شریف زاده از رادیو فرهنگ بفرمایید.
خیلی متشکرم. ضمن احترام به فرمایشات نمایندگان دو نامزدی که به مرحله دوم راه پیدا کردن، من میخوام 30 ثانیه توضیح را جناب بهزاده فرز
عرض کنم.
هدف از برگزاری مناظره که رسانه ملی داره اون را انجام میده شناخت اسلحه. مردم میخوان روز جمعه رأی بدن، میخوان ببینن چه کسی اسلحه. اسلح در حقیقت اون کسی است که بر اساس واقعیت‌های موجود کشور با منابع روشن راهکاری را دارد که می‌تواند ما را از این چالش‌ها و مشکلاتی که داریم به سرنوشت بهتری منتقل بکنه. همونطور که جناب موسوی نیکم فرمودن، در کلیات ما مشترکیم، همه ما برای آبادانی، برای خوشبختی و برای رفاه بیشتر مردم، برای سربلندی ایران دل می‌سوزونیم. اما مردم می‌خوان انتخاب کنن چه کسی با چه راهکار مشخص بر اساس واقعیت‌های موجود و منابع روشن میتونه ما رو به اون سرمنزل برسونه. به خاطر همین تقاضا میکنم لطفاً دوستان به صورت مصداقی این مناظره از دیروز شروع شده تا چهارشنبه هم ادامه داره. حالا امروز مشخصا ما بحث معیشت داریم. بله، بحث تورم و بحث دیگر هم باید بهش بپردازیم که پیش بینی شده. من تقاضا میکنم دو نماینده محترم که در استودیو حضور دارن به صورت مستقیم و روشن بحث معیشت را که امروز دستور کار ما هست بهش بپردازن. سوال بعدی من در رابطه با تنوعی است که ما در بین هنرمندانمون داریم. ما در صنایع دستی و در هنرهای تجسمی حرف برای گفتن در دنیا زیاد داریم. بفرمایید که در دولت نامزد مورد حمایت شما چه برنامه‌هایی برای حمایت از هنرمندان در اقتصاد فرهنگ و مشخصاً صادرات صنایع فرهنگی پیش بینی شده؟
خیلی سپاسگزارم جناب آقای شریف‌زاده. آقای موسوی نیست، نماینده محترم ستاد آقای پزشکیان. من خواهش میکنم که به ماجرای گردشگری یعنی توریسم فرهنگی هم حتما اشاره بفرمایید.